أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، فاستنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طيبا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. خب، شب میلاد با سعادت قطب عالم امکان، اربابمون ولی نعمتمون حضرت بقیت الله العظم است، ما هم بالاخره منصوب به حضرت، عنوانمون این سرباز حضرت، منتسب به حضرت. خدا کنه به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها توی وادی طلبگی دلمون لایزان مستمر لاینقطع متوجه خود حضرت باشه انشاءالله. خسارت دقیقا همون موقعی آغاز میشه که توجه از این وجود عزیز خدای ناکرده منقطع بشه. همه گرفتاری های ما، همه دردسرهای ما نقطه شروعش همینجاست. خدا کنه که نقطه عطفی نداشته باشیم، خدا کنه که هیچ وقت و هیچ لحظه از این وجود غافل نباشیم، و الا غفلت از این وجود یعنی سرگرم شدن به دنیا. سرگرمی هم بالاخره پله به پله همینطور میره جلو، دیگه حد یقف نداره. البته خدا رو شکر میکنه همین امروز تو این روزگار بلبشو، روزگار پر هیاهو و پر فتنه، هنوز هستند در این حوزه علمیه افرادی که امام زمان رو واقعا ناظر میدونن، واقعا ناظر میدونن. از اون عزیز سوال شد چقدر شهریه میگیری؟ توی خرجای سنگین قیمت دلار، از ایت اجتماع تو چیکار میکنی؟ چقدر شهریه میگیری؟ از طرح سوال بدش آمد. گفت من اصلا دوست ندارم شهریمو بشورم، اصلا نمیخوام از این چیزا حرف بزنم، من واقعا نگاهم اربابم. اگه امام زمان از حال من خبر نداره، اصلا امام زمان من نیست، اصلا به درد این نصب. اگه خبر داره که کفایت میکنه، او بلد اربابی میکنه، من باید بندگی رو یاد بگیرم. خب با توجه به اینکه فردا روز چهارشنبه و عباس اخلاقی من تعطیله و امشب هم شب میلاد حضرته، گفتیم حالا یه چند جمله گفته باشیم که هم مناسبت فردا رو تا حدی پر بکنه، هم با توجه به مناسبت امشب خالی از عریضه نمونده باشه. حالا رفقا هم که هم به خاطر تعطیلی دیروز هم به خاطر تعطیلی فردا، این امروز که بین تعطیلی بوده دیگه زارن یادشون رفته که درس برگزار میشه. البته خب ما چون اعلان تعطیلی نکردیم مجبوریم بخونیم، چاره این نیست. خب در بحث فقهمون صحبت به معادن رسید. گفتیم در باب معادن دو دسته از روایات داریم. یه دسته از روایات که خوندیم، سه نمونه شو جلسه قبل که پریروز بود خوندیم. یه دسته از روایات معادن رو جزء انفال معرفی میکنن، تصریح داره، مخصوصا اون موثقه اسحاق ابن عمار اگر خاطرتون باشه تصریح میکنه که معادن جزء انفال. دو طلبات بعدی شرح همین بود، اونم تصریح داشت، اونم صراحت داشت. خب اگر ما بودیم و همین روایات دردسری نداشتیم، مسئله حل بود. ولی مشکل ما از اون موقع شروع شد که در مقابل این روایات یه روایات دیگه ای اومد که این روایات معادن رو جزء خمس معرفی میکنه. اصلا واضح تر از اینش رو خواهم خدمتون عرض بکنم، در اذهان عمومی حتی در اذهان خواص معادن قبل از این که بخواد جزء انفال باشه به عنوان متعلقات خمس مطرح بوده. متعلقات خمس که هفت مورد شمرده میشه، یکی از مهمترین مواردش همین معادنه. خب چی کار بکنیم بین این دو دسته؟ چی کار بکنیم؟ تکلیف معادن چیه بالاخره؟ آیا جزء انفاله که مصرفش خب بالاخره تعریف انفال رو داره، یا متعلقات خمسه که باید به اون عنوان در اون سیر دستوری ازش صحبت بشه؟ برای حل این معما آقایون راهکارهایی رو ارائه دادن که حالا شما خدمتتون عرض میکنیم، ولی به نظر بنده پذیرفتنی نیست. فلذا ما در مختار خودمون یه نظر متفاوت رو دادیم که حالا شما خدمتتون عرض میکنیم و توضیح هم میدیم. حالا اجازه بدید طبق سنت همیشگی اول بخشی از تقریرات رو عرض بکنیم یا داشت بفرمایید، تا بعد انشاءالله به توضیحاتشم گام به گام برسیم انشاءالله. تا کجا نمیشتید آقای؟
آخر
روایت سوم هم نمیشتید. بسیار بیا سرخ. و اما قول دوم که قائل بودند معادن برای همه مردم است و همه در آن مثل هم و مساوی هستند. الناس فیها شرعون سوا، همه به یک اندازه مثل دانه های شونه، به اصطلاح یک شونه دانه های شیره، همه با هم دیگه یک سان و مساوی هست، همه در استفاده از معادن یکسان و برابرن. خب چرا این بیان اینطوری مطرح میشه؟ میگه به خاطر ای که بعد از این که مردم در بهره برداری برابر بودن، هر کسی رفت ازش استفاده کرد، ملک خودش میشه. بعد دیگه طبق قانون معدن که چقدر استخراج کرده، چقدر هزینه کرده، به حد نصابش رسیده یا نرسیده، دیگه از اونجا به بعد قانون خمس بهش پیاده میشه. چون بالاخره اینجا دیگه بحثش مفصله، باید اون حد نصابش برسه، بعد از حد نصاب هم باز تمام هزینه هایی که خرجش کرده، ممکنه که کارگر آوردن، بیل الکترونیکی آوردن، بالاخره هزینه هایی رو در این رابطه پیاده کردن، همین رو باز کسر بکنن. اگر بعد از کسر همین هزینه ها به حد نصاب رسید، وقت میشه متعلق خمس. اگر نرسید دیگه متعلق خمس نیست. ولی فعلا ما با اون جنبش کار نداریم. اینه در این قول دوم نگاه اصلی و اولی اینه که آیا اصلا بالاخره جزء انفال که مستقیم زیر نظر امامه و تحت تصرف امامه یا نه، اصلا ربطی به امام نداره. الناس فیها شرع سوا، بر همه مردم هم. همه هم توش برابره، هر کسی رفت ازش استفاده کرد و به ملکیتش در آورد، مالکش میشه. بعد طبق قانون خودش وقتی به حد نصاب رسید، موظفه که خمسش رو پرداخت کنه. خب پس این قول دوم، حالا بریم سراغ قول دوم ببینیم که از این قول دوم چجوری استدلال شده. در این ادعا فرموده اند به مقتضای قاعده است. که یمکن و یحتمل مقصود از قاعده اشاره به این آیه کریمه داشته باشد، سوره مبارکه بقره است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حتی آیه بیشتر از این فرمونتی که شادمثال شاهد بوده. خلق لکم، اصل اول اینه، هر چی که آفریده شده برای شماست. خب بالاخره معدن هم جزء یکی از همین موارد است که برای انسان آفریده شده، پس همه درش مساوی هستند. بنابراین میاد در مصرف عمومی مردم قرار میگیره. بعد از اینکه در مصرف عمومی مردم قرار گرفت، اون وقت طبق ضوابط خودش روایات مفصلی داریم که قانون خمسش رو بیان میکنه. حالا ای کاش که در اینجا مجالی میشد ما روایات باب خمسش رو هم در این معارضه می آوردیم، استشهاد می شد که نشون داده می شد بالاخره برای هر دو طرف روایتی وجود داره. ولی اونی که الان در این مقام فعلا محل بحث اینه که ثابت بشه آیا اصلا جزء انفاله که در اختیار امامه یا نه در اختیار امام نیست، بین همه مردم به صورت مساوی حقیست که قابل تصرف و تقسیم میشه. بیا صدقه اینک مرحوم آقای ساقی میفرمایند نسبت به قول اول که برای اثبات آن به روایات ثلاث مذکور استدلال شد، به نظر ما در تمسک به روایت دوم و سوم اشکال وجود دارد. چرا که ضعیف السند هستند، فلذا حجت نمی باشند و قهرن تمسک به آنها هم جایز نیست. حالا ما تجربمون از این بزرگوار اینه که ایشون قبلا مبناش وسوق به صدور بود، واقعا محتوای روایت دومی و سومی واقعا وسوق به صدور هست. عجیبه که ایشون از مبنای قبلیش تنزل کرده و روایت دوم و سوم رو کنار میذاره. به نظر ما از این جهت واقعا هیچ معنی نداره و با اطمینان قابل تمسکه. علیه حال ایشون به روایت دوم و سوم فعلا عمل نمیکنه. طوری نیست، چون همون روایت اولی هم کفایت میکنه. ولی نسبت به روایت اولی هرچند که موثقه است، و از حیث سندی مشکلی نیست، لکن در برخی از نسخ به جای المعادن و منها تعبیر المعادن و فیها آمده است و ما نمی دانیم کدام یک واقعاً صادر از معصوم هستن. اگه خاطرتون باشه این جلسه قبلی هم اشاره کردیم که در این روایت اسحاق ابن عمار اینجا می فرماد والمعادن منها، ولی بعضا نسخه دیگه فرمودن المعادن و فیها. حالا از نظر مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه منها و فیها دوباره متفاوت داره. الان هم عرض میکنیم که تفاوتش در چیه. ولی آقا راست و حسنیش رو بخوای، من هر چی فکر کردم این تفاوت برام هضم نشد. یعنی نفهمیدم، واقعا نفهمیدم که این منها و فیها در این مقام چه فرق درست داشته باشه. ایشون این فرق رو مطرح میکنه، حالا نه من خدمتتون عرض میکنم، ولی یا من واقعا نمیفهمم این چه تفاوتیه، یا اینکه واقعا این تفاوت لیس به تفاوت، اصلا میز نیست، تفاوت نیست. علاوه ما در مختار خودمون اصلا به این مقوله ورود پیدا نکردیم. ما در مختار خودمون عرض کردیم روایت چه منها باشه چه فیها باشه اصلا حل ما اما جای دیگه است، چیز دیگه ایه. ولی خب حالا قبل از مختار خودمون اول فرمایششون عرض بکنیم که کامل بشه. یادداشت بفرمایید. به هر حال مقصود ایشان این است که اگر با تعبیر منها بیاید نتیجهش این است که همه معادنی که از این اراضی است، داخل پرانتز، اراضی که لا رب لها، پرانتز بسته، مصداق انفال هستند. ولی اگر با تعبیر فیها باشد، فقط آن معادنی جزء انفال است که آن معادن فیها، یعنی در اراضی باشد، که آن اراضی خودش جزء انفال بوده باشد. پس شامل مطلق معادن نمی شود، مثل معادنی که مثلا در ملک شخصی برخی از افراد بوده باشند. در اینجا قهرن آن معادن جزء خمس، و متعلقات خمس خواهد بود. یا صرفا در پایان ایشان ادعا کرده اند که این مسئله مبهم است و احتیاج به تأمل دارد. چرا که برای این مسئله ما روایتی که هم سندن و هم دلالتن تمام باشد نداریم، ولیکن تسالم بین قدما بر این بوده است که معادن جزء انفال بوده و برای این ادعا تا قبل از ابن ادریس مخالفی نقل نشده است. خب اجازه بدید اینا خدمتتون توضیح بدیم که بتونیم با تقریرات هماهنگش با هم حرکت بکنیم. خب پس مرحوم آصفی فرمایشون چیه؟ میگه اون روایاتی که در باب انفال اومد، ما با روایت دومی سومش که کار نداریم چون ضعیف السند. فقط روایت اولیش رو کار داریم، همون موثقه اسحاق ابن عمار رو کار داریم که اون هم درست از جهت سند بالاخره حله، حالا باش میتونیم کنار بیاریم، ولی دلالتاً مشکل داره. مشکلش چیه؟ نقطه ضعفش کجاست؟ میگه اونجایی که به بحث معادن اشاره میکنه، این نسخهش که دست ما هست منها داره، ولی بعد از نسخهاش فیها داره. راست میگه واقعا، چون اختلاف نسخه داره، هم منها داره و هم فیها داره. بعدشون میگه ما نمیدونیم کدوم صادر از معصومه، اون واقعی صادر از معصوم نمیدونیم، نسخه منها بوده و نسخه فیها بوده. خب ازش سوال میکنم چه فرقی داره؟ یه خیلی فرق داره. من از همه رفقا تقاضا میکنم اون چی که توضیح میدم رو دقت بفرمایید. اگر شما فرقش رو واقعا فهمیدید بید به منم توضیح بدید، چون من خودم نتونستم این فرق رو فهم بکنم، نتونستم واقعا درک بکنم. از نظر بنده در استشهاد این روایت منها و فیهاش یکیه، هیچ فرقی هم نداره. ایشون اصرار داره که فرق داره. من فرمایش ایشونو به شما انتقال میدم، اگه شما فهمیدید که حق با ایشونه، بعد این بید واقعا برای من توضیح بدید، ما هم یاد بگیریم. حالا فرمایش ایشون چیه؟ ایشون فرماد اگر منها باشه، اول روایت رو بخونیم، آن شبان روایت رو بخونیم، خوب دقت بکنید، همون موثقه اسحاق ابن عمار. اگه آماده نیست آقای جابری زاده بخونه.
ما رو
شما آماده نداریم؟ خب شما هم نداریم؟ اشکال نداره، آیا خود هم میخونم؟ اشکال نداره، گفتم رفقا مشارکت داشته باشه. ما رواه اسحاق ابن عمار قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الانفال. خوب دقت بفرمایید، از امام صادق در رابطه با انفال سوال میپرسه، حضرت اینطوری بهش جواب میدن. آیه شبان این صداقت خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره، اینطور جا واقعا ارزش نداره. حضرت مصادق انفال رو یکی یکی اینطوری شمارش کردن. فقال هی القرآن التي قد خربت و ان جلا اهلها فهی لله و للرسول. با اینجاش که کار نداره. این یه بود. دو، و ما کان للملوک فهو للامام. اینم باش کار نداره. خاطرتون هست اینجا چجور استشهاد کردیم؟ ما کان للملوک هم صفای الملوک رو گرفت، هم قطای الملوک رو گرفت. رفقایی که جلسات قبل خدمتشون بودن متوجه هستن که داریم از دوات چی میخونیم. مورد بعدی، و ما کان من الارض الخربه لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. اینم کار نداریم. شاد مثال از اینجا شروع میشه. خوب دقت بفرمایید، من روایت رو از اول دوباره مرور کردم که بفهمید محل نزاع و در واقع محل استشهاد کجاست. فرمود و کل ارض لا رب لها. یکی دیگه از مصادیق انفال هر زمینی است که صاحب و مالک نداره. بعد عجیب این فقره، فرمود و المعادن منها. این زمین منها به چی برمیگرده؟ احسن، به همین عرض، به همین عرضی که قبلش اومده. وقتی قبلش فرمود کل ارض لا رب لها، بعد فرمود و المعادن منها. معادنی هم که در همین زمین ها هست، اینم خودش جزء انفاله. خب حالا مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این منها باشه با فیها باشه دو معنای متفاوت داره. چرا؟ چون اگر منها باشه معناش اینه، با توجه به اینکه زمین به این کل ارض به این ارض برمیگرده، هر زمینی که صاحب و مالک نداره خود زمین حتما جز انفاله. معدنی هم که در این زمین پیدا بشه قهرن اونم جز انفال میشه. حرف درستی، این تنکیش ما هم قبول داریم. ولی شون فرمد اگر فیها بشه من
به فی تغییر بکنه بشه فیها، این دیگه به این معنا نیست، معناش عوض میشه. معناش چجوری عوض میشه؟ میگه ممکنه که این برگرده به هر نوع زمین، یعنی ممکنه که زمین مثلا ملک شخص خاصی بوده باشه، که اگر زمین ملک شخصی خاصی بوده باشه اینجا دیگه معدن جزء انفال نیست. ما نتیجه حرف رو قبول داریم، ما اصلا جزء مختار خودمونه. حالا امروز که دیگه به مختارمون نمیرسیم اشاره بکنیم، وقتی کلاس اشاره ما تموم شد، شما جلسه دادی که شنبه است توضیح میدیم چه جوری. ولی آیا واقعا از فیها و منهای فرق در میاد؟ که فی حرف جاری فی باشه یا حرف جاری من باشه، میتونه زمین رو به زمین غیر لا رب لها برگردونه، به زمین آزاد بشه، زمینی که مالک شخصی مشخص داره؟ من واقعا نفهمیدم. من واقعا تو مهم احسن آقای نوری، مهم خود زمینه که داره به عرض برمیگرده، کل عرض لا رب لا. حالا چه با من باشه چه با فی باشه در این دخلی نداره. چرا؟ خود من و فی در ادبیات خوندیم تفاوتهای با هم دارن، ولی این نحوه تفاوت که اینجا این شکل ازش مطرح شده که اگر منها باشه به زمینی برمیگرده که لا رب لا، اگر فیها باشه ممکنه یه زمینی باشه که صاحب داشته باشه، مالک خصوصی داشته باشه، چجوری واقعا استفاده میشه؟ بفرمایید آقای جلوی زمین. بالاخره زمینش به لاربلاها برمیگرده دیگه. این علتی که اصلا در ضمن جمله ملحوظه، اصلا چه افتاده باشه چه نیافتاده باشه ملحوظه هست. حالا حضرت داره چون عرب هستید اصلا اینو بالفطره درک میکنید، درست هم هست، ولی بازم نقشی در این نداره. یعنی این زمین مهمه که بالاخره در هر حال بوده عرض لارب لها برمیگرده. حالا روش فکر بکنید آقا، من از همه رفقا تقاضا میکنم فکر بکنید، اگر متوجه شدید که چجوری منها و فیها میتونی این فرق رو ثابت بکنه، بعدا انشاءالله بیاد به ما یاد بدید ما استفاده بکنیم. من میل داشتم که این بحث کامل میشد، ولی خب دیگه چون وقتی کلاس فقه ما به پایان رسید بهش نمیرسیم. انشاءالله به لطف خدا جلسه بعدی شنبه انشاءالله یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.